چه رادیو رو باز کردن و شنونده رادیو معارف هستن. ساعت همکنون 9 بامداد هست و دعوت میکنم شنونده پنجره باشید، مستندی از زندگانی مرحوم کافی و مبارزات ایشون با رژیم شاهنشاهی.
منم برای که خودم و قاطی این خدمتگزاره مهدیه بکنم و قاطی این جاروکش های امام زمان، شعر اولش رو من میخونم.
مردم که پای منبرهای او نشسته بودند و با روزه های او اشک ریخته بودند تصمیم داشتند تشییع جنازه در خور برای او برگزار بکنند. در سال 1357 همطور که مردم به نیمه شعبان نزدیک می شدن، یک سوال و تردیدی توی ذهنشون شکل می گرفت و اون این بود که ما با این همه شهیدی که امسال دادیم آیا در نیمه شعبان عزادار هستیم یا این که مثل هر سال نیمه شعبان رو جشن می گیریم و عیده ماست. برای اینکه جواب این سوال رو بدونن به امام نامه نوشتند و امام به صراحت اعلام کردند که ما امسال عید نداریم.
با اون صدای خوشی که داشت، به قول که از دوستان قدیمی ما میگفت صدای ضبط صوتی، اصلا صدایشون مخصوص ضبط بود. واقعا
تصمیم گرفتن یک سفری عتبات برن، زیارت اعتاب مقدسه عراق و البته اونجا ملاقاتی هم با مرحوم امام داشتن.
او توانسته بود تو دل مردم نفوذ کنه، محبوبیت مردمی داشت، با زبان مردم سخن میگفت و با همون زبان مردم رو به سوی امام خمینی و انقلاب اسلامی فراخوان و دعوت کرد.
نتیجه این ملاقات هم این شد که اون سال وقتی برگشتن به عرض کنم تهران، تصمیم گرفتن جشن نیمه شعبان رو برگزار نکنن.
وقتی که امام این جواب رو دادن، برای همه الا معدودی مشخص شد که امسال چراغونی در کار نخواهد بود و چراغونی هم نکردن. اون معدودی که بودن انجمن حجتی و امثال اونها که این حرفا به گوششون نمی‌رفت و حتی سعی کردن چراغونی اون سال رو بیشتر بکنن تا نبودن دیگران رو هم جبران بکنن. سالها بعد در سال 67 امام در منشور روحانیت در مورد این گروه گفتند: خونه دلی که پدر پیرتان از این دسته متهجر خورده است، هرگز از فشارها و سختی‌های دیگران نخورده است.
یک منبر رفته بود که ایشون در اون منبر رسماً برای امام رو به نام حضرت آیت الله، اون وقت روح الله امام خمینی نام برده بود.
نوارهای آقا کافی متوجه شدیم که وقتی که میگن رهبر عالی قدر شیعه از اون گوشه نجف ناله میزند که صدای نالهش رو نمیفهمد، مثل توپ صدا کرد نوار خدا. همون آخرین سخنرانیش بود که گفت یا من چهارشنبه دنیا مرم یا پنجشنبه جنازه ما بیزنین وسط مهدیم، بیزنین یا مهدی یا مهدی خدا. فقط او بیدار کرد یک مقدار.
رژیم خیلی سرکوب کرد همه این نیروهای انقلابی رو، تقریبا یه حالت یأسی برایشون اتفاق افتاد و به این نتیجه رسید که ما باید کار فرهنگی بکنیم با مردم و فکرن و عرض کنم که مرامن با امام بودن و با انقلاب بودن.
از اونجا دیگه ساواک حساس شده بود رویشون و راسته نگذاشتن زیاد بعد از اون منبر ایشون زنده بمانه.
حجت الاسلام کافی پیشتر دستخطی از امام به عنوان نماینده امور شرعی و مالی داشت و به خاطر خدمات دینیش به مردم تقدیری مکتوب از امام دریافت کرده بود. شاید تا سال 57 هنوز خیلی از مبارزان روشنفکرتر متوجه نبودند چون این سخنوری که خطابهای حماسی و انقلابی آنچنانی ندارد چگونه میتواند جزو دوستان امام به شمار آید.
شیخ احمد کافی روحانی مشهوری که بارها به خاطر منبرهاش زندان افتاده بود و این جرأت و شجاعتی داشت که در اون شرایط فشار خفقان بر سر منبرهاش اسم امام رو ببره، اون سال جشن نیمه شعبان مهدی تهران رو برگزار نکرد، جشن رو تعطیل کرد، جایی منبری نرفت و سفر کرد به سمت مشهد، سفری که هرگز به مقصد نرسید.
نماز قضاتون رو بخونید، از این یک رکعت نماز قضاتون خدا در قیامت نمیگذره.
مرحوم آقای کافی رحمت الله علیه متولد در شهر مشهد هستن و والدینشون، پدر، مادر و حتی جد ایشون مرحوم حاج میرزا احمد کافی رحمت الله علیه در مشهد ساکن بودن. بنابراین دوران ابتدایی و اوایل طلبگیشون در همین مشهد و حوزه خراسان بودن. سفری به عتبات میرن برای ادامه تحصیل، چند سالی هم در اونجا مشرف بودن و تحت نظر اساتید مجرب مجددن باز چند سالی تصمیم میگیرن در قم ادامه تحصیل بدن، ولی به دلیل کارهای اجتماعی و مخصوصا منبر جذابی که ایشون داشتن، طرفداران ایشون و اونهایی که میخواستن از صحبتهای ایشون منبر ایشون استفاده کنن، طبعا دیگه ایشون رو جذب کردن به تهران. و
یعنی وقتی آقای کافی به یک شهری میرفت ایشون جاذبه داشت واقعا، یعنی در این حد کار میکرد و خدا هم این صدا رو به ایشون داده بود. وقتی ایشون صحبت میکرد خیلی جاذبه داشت، واقعا عاشق دلسوخته آقا امام عصر بود و دلسوخته جوانها. وقتی یک مجلس رو مثلا فرض فرمایید در منطقه کوچه شوکت و دوله اون اطراف فرض فرمایید یک تکیه بود اونجاها برگزار میکردن، باز که تموم میشد فرض فرمایید در فلان نقطه شهر مردم با چرخ و موتور اینها راه میافتادن که به مجلس بعدی برسن.
یکی از شخصیت هایی که نسل جوان رو با دین آشنا کرد و آشتی داد مرحوم کافی بود. این بزرگوار با حالا 72 مهدیه‌ای که در سراسر کشور به وجود آورد و به ویژه مهدیه تهران، مردم رو با انتظار آشنا کرد، با مهدویت آشنا کرد.
ویژگی های مخصوص به خودشون داشتن، شرایطشون یک شرایط استثنایی بود و به نظر میاد که باید مورد عنایت خاص امام زمان علیه السلام بودن.
یعنی وقتی ایشون می اومد در جرنقات مختلف شهر، خب خیلی بودن که این سرمایه گذاری میکردن، هزینه رو پرداخت میکردن، زمینه رو آماده میکردن، خدا اجرشون بده در اوج شرایط و اوج جو.
منبرهای مرحوم آقای کافی واقعا منبرهای عجیبی بود، یعنی با دل افراد سر و کار داشت. یعنی ما زیاد داریم افرادی که سوء سابقه داشتن، بزهکار بودن، اما به برکت منبر ایشون، سخنرانی ایشون و نصایح و مواعظشون کاملا به راه آمدن و خیلی انسانهای شایسته‌ای شدن.
جوانای کاری بکنید دعای حجت ابن الحسن بدرقتون بشه. جوانای عزیز یه کاری بکنید خوشحالی امام زمان بدرقتون بشه. مادرا خواهرا یه کاری بکنید خوشحالی زهرا پشتیبان و دلمشه. دخترهای جوان تهران یه کاری بکنید دعاهای زهرا پشتیبان زندگی دلمشه.
مرحوم آقای کافی ابتدا که رفتن تهران، چون خیلی پابند به جلسه دعای ندبه بودن، ابتدا در منزلشون تا مدت ها صبحای جمعه منزلشون دعا میخوندن. همونجا دیگه زمینه تهیه یک مهدیه رو فراهم کردن، یک منزل ابتداعا خریدن، البته با همکاری مردم و همیاری مردم. بعد هی منزل های متعددی رو گرفتن و اینها رو به هم متصل کردن، مجموعا یک زمینی به مساحت حدود 5000 متر در حاشیه خیابان امیریه، خیلی مهم بود اونجا، تمام 5000 متر برای شرکت مردم استفاده میشد. هم شرکت میکردن و هم نوار میگرفتن، نوار ضبط صوتهای بزرگ بود و نوار بود و نوار میگرفتن و میبردن شهرستان که برای هفته آینده نوار مرحوم آقای کافی رو خودشون اونجا پخش کنن. تا بگن مرحوم آقای کافی و سخن، اولین جمله‌ای که به ذهنم میاد همون یبن الحسن باشه.
ای مردم به خدا صاحب دارین، به خدا کس دارین، ای گرفتار چرا در خونه امام زمان رو نمی کوبین، چرا در خونه صدا نمی زنین، یبن
ایشون رو یبن الحسن، دیگه موج صدا بود که از مردم به دنبالش بلند بود که اصلا فضا رو پر می‌کرد. این جزو همرزمان مرحوم شهید هاشمی نژاد بودن و مکرر هم به زندان افتادن، زندان قزلقلعه، که عکس‌هایی هم از ایشون بعد از اینکه انقلاب پیروز شد و ساواک به دست مردم افتاد و مدارک به دست آمد، یک اسناد زیادی از ایشون، عکس هایی که با مارک های معین مخصوص عرض کنم ساواکه، از ایشون منتشر شد در اسناد ساواک به اصطلاح. ولی ایشون در اون زمان چند نوبت زندان مبتلا شدن، گرفتار شدن، چند سال به ایلام تبعید بودن. بعد از تمام شدن این مدت مراجعت کردن تهران.
مردی که بعد از تجربه های شکست خورده دهه 30 مانند بسیاری از رجال مذهبی و فرهنگی فعالیت مستقیم فرهنگی را کنار گذاشته بود و باب خدمات تبلیغی و اجتماعی به مردم را باز کرده بود، حالا با گذشت زمان و بالا گرفتن مبارزات امام بیشتر و بیشتر با خط مبارزه پیوند می‌خورد. پیوندی که با دیدار امام در نجف به اوج خود رسید.
مرحوم آقای کافی در یک شرایط خاصی قرار گرفت. از طرفی فرمان امام که ما امسال جشن نداریم و کسی نباید جشن برگزار بکنه، از طرفی هم پافشاری ساواک که امسال باید به قوت خودش بلکه شدیدتر از سالهای قبل. رضایشون تصمیم گرفتن که اصلا تهران نباشن ایام نیمه شعبان، آمدن به طرف مشهد،
سفر کرد به سمت مشهد، سفری که هرگز به مقصد نرسید.
خیلی طبیعی به نظر می آمد، چون واقعا خیلی بعید بود که این صحنه رو بخوان بسازن.
چون از تهران می آمد برای دعای ندبه که ظاهرن در قوچان بود، که در بین راه خلاصه حتما کار ساواک اون روز بود که ماشینشون خلاصه چپ کرد. و
البته یکی از شکنجه‌گرای ساواک هم که اون اوائل انقلاب بایش مصاحبه میکردن تهرانی نامی بود. اجمالاً تا اونجایی که به خاطرم میاد راجب آقای کافی یک جمله گفت که ساواک کاملاً دنبال ایشون بوده، یعنی زیر نظر داشته، اما دیگه حالا چه کار میکردن اینا رو نگفت.
در اون شرایط هم در این صحنه تصادف ساختگی و در واقع راننده‌ای که ایشون رو میاره در اون تصادف اصلا صدمه نمیبینه و تصادف هم با یکی از ماشین‌های ارتشی هست، ایشون کشته میشه، که خب اون شرایط هم به عنوان شهادت مرحوم احمد کافی تلقی شد
و مطرح هم شد که ایشون شهید شده. بله، به دست ساواک.
واقعا اگر کسی میخواست بسازه باید از جان خودش میگذشتیه. این صحنه قابل ساخت نبود به این کیفیت.
دیگه حالا توطئه بود از برنامه‌ای که بعضا معتقد به شهادت هستن که ایشون رو با یک برنامه ریزی تصادف ساختگی بود و ایشون به شهادت رسیدن.
به هر حال این مقدر برای مرحوم آقای کافی بود که تا صبح نیمه شعبان این تصادف پیش بیاد.
مردم راجع به این تصادف با هم صحبت میکردن. اگه به صحبتاشون گوش میدادی لای این صحبت ها این کلمه ها رو میشنید. مشکوک، ساختگی. این قضاوت مردم بود در مورد این واقعه.
اون خصوصیتی که میشه گفت لااقل برای خراسان و مشهد تلنگری بود برای انقلاب، تشییع جنازه ایشون بود.
جمعیت زیادی بود که دیگه اینا روزها دیگه این احساس خطر چیزی میکردن، ممکنه شعار داده بشه.
ایشون آوردن ابتداعا مشهد که در همین جام به خاک بسپارن، ولی همون تشنجی و جمعیتی که آمدن و عرض کنم تظاهرات رخ داد.
قوچان هم که به مشهد میاد از میدان فردوسی تشییع جنازه ایشون به سمت منزل عموی ایشون شیخ زین العابدین کافی برگزار شد.
جنازه رو به مشهد منتقل کردن. مردم که پای منبرهای او نشسته بودند و با روزه های او اشک ریخته بودند تصمیم داشتند تشییع جنازه در خور برای او برگزار بکنند. چندین هزار جمعیت در فلکه فردوسی جمع شدند و از طریق خیابانی که آن روز خیابان دروازه قوچان نامیده میشد به سمت حرم حرکت کردند. در همین خیابان رژیم از ترس جمعیت به مردم حمله کرد و درگیری آغاز شد.
توده مردم با نام و یاد کافی بالاخره به صحنه آمدند. وقتی به اونها گفته شد که کافی توسط عوامل رژیم در تصادف ساختگی کشته شده است، این هم یکی از عوامل گسترش حرکت انقلاب در بین مردم مشهد شد.
وضع به گونه ای عرض کنم سیاسی شد و از حالت تشییع جنازه مذهبی و عادی بیرون آمد و شعارها دیگه همه متوجه رژیم بود و بر علیه رژیم، که دیگه ساواک ناچار شد وارد عمل بشه که همه رو متفرق بکنه.
از چند روز قبل به بهانه نیمه شعبان رژیم پرچم‌های سرنگی رو از تیرهای چراغ برق آویزون کرده بود. روز تشییع جوان‌های خشمگین از تیرها بالا رفتن، پرچم‌ها رو پایین کشیدن و شعار می‌دادن زنده و جاوید باد خمینی بوچکن. بعد ماموران به جمعیت حمله کردند و همینطور به طلاب و مدرسه علمیه نواب و عده‌ای رو به شهادت رسوندند.
اولین وقتی که ما گاز اشک‌آور را لمس کردیم و استشمام کردیم و معناش فهمیدیم در تشییع جنازه حاج شیخ احمد کافی رحمت الله بود.
برای اولین بار گاز اشک‌آور رو در تشییع جنازه ایشون دیدم. تا از عمرم گاز اشک‌آور این صحنه پیش نیامده بود که اتفاق بیفته.
ما به عقب برگشتیم و ریختیم رفتیم طلبه ها تو مدرسه نواب و گفتن الان مامورین میریزن. طلبه ها آجرا رو خلاصه آماده کرده بودن که اگر بیان خلاصه با آجر و او صحنه خیلی نمیفهمیدن چیکار کنن.
دور حرم که جنازه رو می آوردن و مملو به جمعیت بود، یک لحظه اتفاق افتاد. دیدم که زیر جنازه مرحوم آقای کافی فقط یک نفر واستاده، اونم به نام شاغلام بود. شاغلام رئیس به حساب خدمتگزاران مهدیه بود. نگذاشت جنازه رو زمین بیفته. الا اگر ایشون نبود، با توجه به اینکه مردم همه گذاشتن و فرار کردن، جنازه هم حتما میافتاد و مورد اهانت قرار میگرفت. و همین جریان باعث شد که ولیان که اون موقع استاندار خراسان بود پاشه تو یک کفش کرد که باید این جنازه برگرده تهران.
صدایی که سالها اشک و لبخندهای مردم را به دست گرفته و دلهای مردم را لرزانده بود، این بار با خاموش شدنش ولول ایمیان مردم انداخت. در آخرین نیمه شعبانش و در حالی که هنوز بعضی از مذهبی‌های عافیت طلب در تدارک جشن و تقافل از خونهای برزمین ریخته جوانان انقلابی بودند، کافی هزاران نفر از مردم را نه پای منبرش که به خیابانهای مشهد کشانده بود تا با تشییع جنازه‌اش یکی از کمرشکن‌ترین تظاهرات علیه حکومت شاه را به راه بیندازد.
میخوان از خانواده کافی که اینا اطلاعیه بدن برای جلوگیری از اینکه افرادی کشته بشوند. ما مثلا موافقت میکنیم که جنازه در بهشت زهرا در تهران دفن بشه.
شنیدم باز جنازه که به تهران میاد باز شبیه مشهد یک حرکت و انقلابی هم اونجا اتفاق میفته. بالاخره با وساطت برخی از بزرگان از جمله آزاده مرحوم آیت الله العظما خونساری در تهران، بالاخره اجازه رو گرفتن که مخفیانه و نیمه شب که مردم نفهمن جنازه رو برگردونن مشهد. نیمه شبی بود که به بیت ما زنگ زدن، من البته بعد متوجه حاجی اخبی ما و دیگران مطلع بودن که در فلان ساعت بیایید فرودگاه و جنازه آقای کافی رو تحویل بگیرید.
اون روز هم دیگه دفن نشد که بعد شبانه برده بودن در خواجه‌روی دفن کردن.
ساعت یک و دوی بعد نصف شب بود، بعضی از بستگان رفتن جنازه رو تحویل گرفتن و مخفیانه آوردن خواجه‌روی و همین جایی که الان قبر ایشون هست
شبانه دفن میکنن که این هم زمینه گسترش انقلاب رو فراهم نکنه.
حقیقت بهشت، تقرب به خداوند و فیض بردن از کمال الهی، و حقیقت دوزخ، دورماندن از این سرچشمه حیات و کماله. دوزخ واقعی سوختن در آتش دوری از خداست. خداوند انسان رو برای عبادت آفریده و البته راه‌های رسیدن به بهشت و رهایی از دوزخ رو هم به ما نشون داده. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند هر کس یک صلوات نثار من کند، خداوند 10 صلوات نثار او خواهد کرد. و همینطور این نسبت را با ضریب 10 ادامه دادند و در نهایت فرمودند هر کس 1000 صلوات بفرستد، خداوند او را از آتش دوزخ می‌رهاند. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان عزیز، لحظات خوبی رو براتون آرزو میکنم. ما همچنان از رادیو معرف در خدمتون هستیم در روز شنبه 31 فروردین 98 و 14 شعبان المعظم. به نیمه شعبان نزدیک میشیم و هر کسی به شیوهی خودشو برای جشنهای نیمه شعبان آماده میکنه. شور و حال کوچکترها، نوجوانها و جوانها برای چراغونی و تزیین کوچه ها و خیابون ها مثال زدنیه. در این بین شهر مقدس قم از اهمیت بسزایی برخورداره به جهت وجود مسجد مقدس جمکران و اینکه به هر حال سنتی شده که مردم خوبمون از اقصا نقاط کشور عزیز اسلامیمون نیمه شعبان به استان قم و شهر مقدس قم میرن. خب در این بین هم مسئولین تمهیداتی رو میاندیشن، مخصوصا عزیزان در پلیس راهبر ناجا. در همین خصوص ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب سرهنگ قاسمیان، رئیس پلیس محترم ترافیک شهری راهور ناجا. جناب سهل قاسمیان سلام میکنم به شما و این عیاد خجسته رو خدمتون تبریک عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به نوبه خودم عرض سلام و ادب و همینطور عرض تبریک این روز خجسته رو خدمت همه شنوندگان و شما آقای احمدیان و همکاران عزیزم دارم.
سلامت باشید. ما هم تبریک مجدد عرض میکنیم خدمت شما آقای قاسمیان و همه همکاران خوبتون در پلیس راهور ناجا که این روزها به هر حال سرتون شلوغ هست و میخواستیم ببینیم که از تمهیداتی که اندیشیده شده در این خصوص که مردم عزیزمون در شهرهای مختلف و استانهای مختلف که به شهر مقدس قم و استان قم میان بتونن راحت در واقع در جشنهای نیمه شبان شرکت بکنن، میخواستیم در این خصوص صحبت بفرمایید، خدمتون هستیم.
بله، ضمن تشکر از حضرت علی که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید. در حال حاضر خب معابر و محورهای منتهی به شهر مقدس قم جهت خب حضور مشتاقان در مسجد مقدس جمکران تقریبا نیمه سنگین اما روان هست.
بله.
و الحمدلله مشکل خاصی در این ارتباط نداریم و از ساعت 7 صبح امروز خب محدودیت هایی که بایستی در محدوده و اطراف مسجد مقدس جمکران انجام بشه اجرایی شده و تمام همکاران عزیز من در پلیس راهنورندگی مستقر هستن و جهت تسهیل در عبور مرور و تمهیدات ترافیکی اقدامات خاص خودشون رو اجرایی کردن.
بله.
و از ساعت 6 بعد از ظهر خب همونطور که مستظر هستید امروز خب با توجه به حجم مراجعه کننده و مشتاقان حضرت ولیعهد در خود محدوده حرم مطهر حضرت معصومه ما محدودیت هایی را خواهیم داشت و از سمت چهارمندان به سمت گلزار و همینطور خیابون بهار پل علی خانی به سمت سرای باز و چهار بازار محدودیت های ترافیکی را انجام خواهیم داد و عزیزانی که خب قصد پیاده روی دارن و نیت کردن که امروز را به صورت پیاده به سمت مسجد مقدس جمکران حرکت کنن به همین منظور پیامبر اعظم از ساعت 7 صبح امروز اون قسمت محدودیت و یک لاین مختص جهت آبرین پیاده که به صورت رفت و برگشت تعیین می‌کنن انشالله مد نظر هست. اما در این خصوص من تقاضایی از همه عزیزان که صدای منو می‌شنون دارم و اون این هست که با توجه اینکه همکاران و عزیزان و بچه‌های به قول من موقعیت مسجد مقدس جمکران وسایل نقلیه عمومی که در این ارتباط تعیین شده در طول مسیر به تعداد مورد نیاز به صورت رایگان همه عزیزان را در طول مسیر خدمات رسانی میکنم و نیاز است که همه عزیزان بیشتر از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند و اگر از طریق خودروهای شخصی قصد سفر به این سمت را دارند در نقاط و پارکینگ هایی که مد نظر هست و تعداد 21 پارکینگ با جمع با وسعت مناسب و تعداد وضعیت چینش خودروی مناسب آماده چینش خود را در محدوده مسجد جمکران و همینطور حرم مقدس حضرت معصومه خواهم بود.
بله بله.
مراقب عزیزانی که در طول مسیر حرکت میکنن خب بعضی از عزیزان از بعضی از معابر وارد مسجد مقدس جمکران میشن، نیاز است که در طول مسیر مراقب آبرین پیاده که در طول مسیر تعیین میکنن باشن، رعایت سرعت مطمئن، رعایت فاصله طولی حتما مد نظر هست. از همه مهمتر به تذکرات ترافیکی همکاران من در پلیس راهنمایی حتما توجه داشته باشند که انشالله در تسهیل عبور مرور سهیم و همکار ما باشند.
بله.
و مهمتر که اینکه راکبین موتورسیکلت ما هستن که همه ساله خب بعضا بدون توجه به مقررات راهی این مسیر میشن و دچار حادثه و خدا نکرده حوادث میشن که هم برای خودشون ناگوار خواهد بود و هم عزیزان دیگر را درگیر این وضعیت میکنن. من خواهش که میکنم موتور سواران و راکبین موتورسیکلت حتی المقدور از موتور در این ایام خجسته استفاده نکنن و اگر مجبور به استفاده هستن با تجهیزات کامل و ایمنی کامل از منطقه سمت راست خودشون حرکت داشته باشن.
بله، این در حالیه که جناب سهل قاسمیان در شهر مقدس قم جور که ما شنیدیم در واقع حمل و نقل عمومی به صورت رایگان هست این روزها.
بله.
و نیازی اصلا نیست از وسیله خودشون دوستان استفاده بکنن.
بله بله، همونطور که من خدمتتون ابتدا عرض کردم اتوبوس به اندازه کافی وسایل نقلیه عمومی حمل و نقل عمومی به صورت رایگان جهت خدمات رسانی به همه عزیزان و مشتاقان آمادگی لازم را دارم و نیاز هست که در این ارتباط همکاری لازم را داشته باشند.
انشالله که توصیه‌های شما را جدی بگیرن عزیزان هموطن. ممنونم جناب سهل قاسمیان رئیس پلیس ترافیک شهری راهور ناجا، خدا نگهدار شما. خداحافظ شما. خب دوستان عزیز، باز هم تبریک عرض میکنیم خدمت شما این عیاد